سه دهه بعد از زلزله مرگبار طارم و رودبار در ایران پر از گسل، زنگ‌های خطر برای چه به صدا درآمدند؟
پژواک، آن سوی رویدادهای روز.
12 شب بود. من دیدم این خانه ما لرزید. همین لرزید من بلند شدم، صلوات کشیدم، رفتم در حال را باز کنم، دیدم همه این خانه رخ سر من.
این صدای یکی از بازماندگان زلزله رودبار بود. 32 سال از این فاجعه گذشته، اما بر اساس آمارها و رخدادهای مشابه در سالهای اخیر، نه پروژه مقاومسازی منازل روستایی به مرحله قابل قبولی رسیده، نه نظارت شفافی بر ایمنسازی ساختمانها وجود دارد و نه حتی امدادرسانی بعد کافی. میگویند چارش بازسازی و نوسازی است که سرعت انجام این کار هم در ایران بسیار پایین بوده. به عنوان مثال، در 32 سال تنها 250 خانه روستایی در سال در استان سنجان. برای مدیریت این بحران چه میتوان کرد؟ پرسش های ما را در این برنامه پژواک دامون محمدی، معمار و تحلیلگر سیاسی پاسخ میدهد. آقای محمدی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت پژواک را قبول کردید. اگه موافق باشید اول از شرایط جغرافیایی ایران شروع بکنیم. ظاهرا فکر میکنم بیشتر از 120 تا گسل خطرناک وجود داشته باشه در ایران.
بله، ایران از حیث در واقع پهنه‌بندی که ما در نظر میگیریم و عملا گسل‌هایی که شناسایی شده، ایران بین 2 تا پلتفرم عربستان و روسیه قرار گرفته. بیشتر فشارهایی هم که به ایران وارد میشه از حیث زلزله تحت فشار جانبی پلتفرم عربستان هست که در جهت شمال حرکت کنه، و ما بسیاری از زلزله‌هایی که تو منطقه جنوبی ایران داشتیم و در کناری خلیج فارس داشتیم محصول همین بوده. یعنی به صورت غیر مستقیم این گسل‌ها در ارتباط با فشارهای جانبی این دو پهنه قرار می‌گیرند.
چه کشورهای آقای محمدی شرایط مشابه ایران دارند؟
مثلا ژاپن، چین، خدمت شما عرض بکنم، حتی خود آمریکا، اینا کشورهایی هستن که هم از حیث زلزله خیزی جزء تو کاتگورایز ایران قرار میگیرند، هم از اینکه اقداماتی که انجام دادن، خصوصا ژاپن، اینا کسایی بودن که، این کشورهایی بودن که این قضیه رو به صورت جدی، به صورت عملا الگو شدن برای دنیا. و من فکر میکنم که اگر قرار بشه که ما هم مسیر درستی رو بریم و نخواهیم دوباره چرخ اختراع بکنیم، باید از همین کشورها که مسیر رو درست رفتن و نتیجه هم گرفتن باید دنبال کننده اون باشیم.
خب کشوری که الان موفق بودن، حالا هر کشوری که هست، با کمک تکنولوژی، احتمالاً علم فیزیک، هر ابزاری، الان همونقدر که این کشورها میدونن مناطق پرخطر کجاست، همونقدر میدونن باید چی کار کرد. میخوام بدونم این پیشرفت‌ها و فناوری‌های نوین آیا در مدیریت تونسته کمکی بکنه؟
اولین نکته‌ای که باید در نظر گرفت اینه که شما با یه پدیده‌ای در واقع سر کار داری که این پدیده رو باید اول بشناسیش. یعنی همه دنبال این میرن که پیشگویی بکنن، و خود پیشگویی متأسفانه همیشه آدمیزاد رو در جهت ضعف نسبت به این پدیده بیشتر ثابت کرده. یعنی پیشگویی‌ها با اینکه دنبال می‌کنن، با اینکه کارهای تحقیقاتی خیلی زیادی هم انجام میدن، ولی بنا رو می‌ذارن بر اینکه به هر حال ما قراره با این روبرو بشیم و باید نهایتاً برسیم به تقویت خودمون. یعنی باید ساختمون‌هامون رو، تأسیساتمون رو جوری طراحی بکنیم که در مقابل این پدیده خیلی روی بحث پیشگویی حساب نکنه. از این نظر ژاپن اومده کاری که انجام داده تا در واقع دیتیل های خیلی خیلی ظریف و تا سطح فرهنگی و مدیریتی کاملا رفته رو همین کار کرده. یکی از کارهایی که مثلا ژاپن انجام داده اینه که به طور کلی سطح استانداردهای ایمنی تو ساختمان‌ها و تو زیرساخت‌های شهریش رو به سطح خیلی خیلی بالای بالا برده. فناوری‌های خیلی جدید هم استفاده کرده و اومده اون اثری رو که قراره زلزله بذاره رو ساختمون رو که نهایتاً قراره به پی ساختمون وارد بشه، جزئیات خیلی خاصی رو که حتی ما تو معماری سنتی خودمون هم قبلا داشتیم. ما قبلا از طریق سری بالشتک‌های تو مناطق شمالی سعی کرده بودن که در واقع ارتباط ساختمون رو با زمین قطع بکنن، به شکلی که وقتی زلزله میاد شما دیگه زلزله رو، نیرو رو به ساختمون وارد نمی‌کنی و یه بالشتکی میاد این نیرو رو در واقع تعدیل می‌کنه. ژاپنی‌ها الان اومدن همین فناوری رو به صورت یه سری سازه‌های بولبرینگین هم شکلی درآوردن که پی ساختمون رو از ساختمون عملا جدا می‌کنه، و وقتی که زلزله میاد در سطح بالای 9 ریشتر هم که میاد، عملا ساختمون هیچ گونه واکنش ضعیفی نسبت به این زلزله انجام نمیده و کاملا مقاومه. بحث بعدی هم بحث در سطح کلان بخوایم نگاه بکنیم، بحث شبکه‌های حیاتی شهریه، یعنی خطوط ارتباطی و شبکه‌های برق و گاز، اینا بسیار مهمه که ژاپنی روی اینم کار کردن. بحث افزایش سطح هماهنگی بین نیروهای کمکی و دستگاه شهری هم خیلی مهمه. یعنی مشکلی که شما عملا باش سر کار دارین اینه که به هر حال این پدیده چطور میتونی مقاوم باشی و اگرم اتفاق افتاد چطور میتونی هماهنگ باشی در جهت برخورد با این، که اینم بسیار مهمه. مهمه. بخش بعدیش توی بحث ناهنجاری اجتماعی و نهایتاً برنامه‌های مطالعاتی که به صورت در واقع دانشگاهی و به صورت تحقیقات خیلی سامانمند و کاملاً یک پارچه در سطح کشور انجام دادن، آموزش دادن در واقع مردم رو هم برای رویارویی با این داستان رو هم خیلی جدی کار کردن. این پکیج کامله، یعنی شما باید از جزئیات ساختمان گرفته، در سطح کلان شهری گرفته، در سطح رصد کردن گرفته، هشدار دهی گرفته، تا بحث آموزش و در واقع مواجهه با اون رو باید به صورت کامل کار بکنید تا بتونی با این پدیده روبرو بشی.
حالا ایران از این پکیج ضروری که گفته چقدرشو داره؟ چون 32 سال گذشته از حادثه رودبار، 18000 ساختمان در گسل بودن، فقط 8000 خانه ایمن سازی شده.
متاسفانه تو ایران یه مشکلی که وجود داره اینه که همین بحث پهنه بندی که باید نهایتاً به مطالعات ریس پهنه بندی برسه، یه سری تناقضاتی داره. یعنی ما همین ریس پهنه بندی رو ما فقط در سطح تهران داریم، در سطح کل کشور نداریم. کاری که چینی‌ها کردن، اومدن در واقع یه تیم تحقیقاتی سراسری و ملی تشکیل دادن و بعد اومدن 26 تا تا 27 تا تیم محلی هم تشکیل دادن. ما این رو مثلا نداریم. یعنی ما اساس این که بخوایم حتی درست رصد بکنیم، درست بخوایم به صورت یک پارچه عمل بکنیم، تو این بخش ضعیف. در خصوص همین پهنه بندی ها، برای مثال مثلا مناطق پر جمعیت ما دقیقاً میان تو پهنه های پر خطر قرار گیرن، ولی و مناطق کویری ما که کم جمعیتن رفتن تو فیلد کم خطر. شما یه تناقض اینجا میبینی، مثلا زلزله بم تو مناطق کم خطر بود ولی ما دیدیم که چه فاجعه ایجاد کرد. یعنی یکی از کارهایی که باید تو ایران صورت بگیره این که این مطالعات رو به صورت جدی دقیق‌تر انجام بده و سعی بکنه که یه سری تیم‌های تحقیقاتی مشترک با کشورهای مثل ژاپن انجام بده. البته یه اتفاقی برای تهران افتاد، متاسفانه ما و همه چیزمون توی بحث ارتباط با دنیا دچار یک ضعف عمده بنیادین هست که ما هیچ وقت نمیتونیم ارتباط معناداری رو در واقع با تیم‌های تحقیقاتی کشور دیگه توی سطوح مختلف ایجاد بکنیم و این هم دوباره به نتیجه مطلوب نرسید. یعنی الان ما می‌خوایم مثلا برآوردی داشته باشیم از خسارت‌های شهرهای غیر از تهران، ما میایم مطالعات تهران رو تعمیم میدیم توی شهرهای دیگه. در نتیجه ما عملاً میشه گفت که فقط تو بخش این که بیایم استانداردهای ساختمان رو توی بحث طراحی و سیستم در واقع نظام مهندسی تعریف بکنیم، اونجا اومدیم زلزله رو دیدیم. ولی تو بحث آموزش، تو بحث نظارت، تو بحث استفاده از مصالح بروز، مسائلی که به هم ساختمون رو سبک‌تر بکنه، هم مسئله با دوامی باشه، اینا مسائلی هست که ما متاسفانه تو این زمینه خیلی جدی عمل نکردیم. و نکته دیگه این که بافت سراسری کشور رو که نگاه می‌کنی، بیشتر از 35% از بافت شهر و بافتای شناسایی شده ما بافتای روستایی هستن. بافتای روستایی ما توی آمار نشون میده کمتر از 3%ن که حتی با اسکلت فلزی و بتون آرمه ساختمون ساخته شده. یعنی وضعیت بسیار خطرناکه. یعنی اگه قرار باشه این قضیه جدی گرفته نشه، هر زلزله بالای 4 بیشتر میتونه 35% از تقریبا میشه گفت که بافتای مسکونی ما رو در خطر جدی قرار بده و این یعنی فاجعه.
پس نداریم دیگه، در واقع بخش عمده ای از اون پکیج رو نداریم. حالا اون چیزی که داریم درست داریم استفاده میکنیم؟ چی باعث میشه که 32 سال بگذره از 18000 ساختمانی که در گسل رودبار وجود داشتن فقط 8000 خونه بخواد ایمن بشه؟
ببینید، مشکلی که وجود داره اینه که شما باید این قضیه رو به صورت ملی و در برنامه‌های توسعه این جدی بگیری و هیچ وقت در هیچ دولتی و در هیچ تحرکاتی که اتفاق میفته اینو قطعش نکنی. علت اینه که وضعیت نابسامان اقتصادی، سطح پایین مدیریت و عدم پیگیری در واقع برنامه‌هایی که اینا تو محور توسعه قرار میگیرن باعث میشه که شما هی دچار پارازیت بشی در این سیستم.
آقای محمدی، فرض کنید که به عنوان مثال من صاحب یک ملک فرسودم در منطقه پرخطر، چیکار باید بکنم؟
شما خب اولا باید نگاه بکنی که میخوای ساختمونی که داری استفاده میکنی رو میخوای فقط بسازی بفروشی یا نه میخوای زندگی بکنی و کیفیت برات مهمه. قطعا سطحی که شما از حیث اقتصادی داری حاکم بر کشور شما رو میبره به سمت اینکه حتما بری سریع بسازی، حتی شده کیفیت رو بزنی، برای اینکه باید خودت رو برسونی برای اینکه بتونی حتی ساختمونت رو بسازی. در نتیجه خیلی پاسخ به این سوال سخته، اما اهمیت دادن به مسئله کیفیت، دوم استفاده از تسهیلات که قطعا تسهیلاتی هم وجود داره، اما خب چیزی که مشکلی که وجود داره اینه که این تسهیلات باید به راحتی در دست افراد قرار بگیره، که اون بحث زمان که شما همش عقبی، یعنی مدام مساله داره گرونتر میشه، هزینه ها داره بالاتر میره، شما رو معمولا در این شیشو بش قرار میده که آقا من اصلا قید اینو بزنم برم کارمو جمع کنم. اینا چیزایی هست که با در سطح کلان هم بهش دیده بشه، متاسفانه که دیده نمیشه دیگه. یعنی ضعف اصلی ما بیشتر بحث ضعف عدم حمایت از مردم در بحران های اقتصادی.
این کیفیتی که گفتید فکر کنم تو استانداردهای نظام مهندسی تعریف شده قاعدتا دیگه، چه پیچیدگی هایی داره که اجرا نمیشه؟ مثلا تهش میرسیم به یه ساختمونی مثل متروپول.
مواردی مثل متروپول برمیگرده به این که حالا یه مقدار مشکل در واقع فسادی که اینقدر رخنه کرده که این فساد به شما افرادی رو میده بیرون که این افراد دیگه اصلا شما از به عنوان یک فرد عادی شما اینو باید بذاری کنار. یعنی آقای عبدالباقی جز افرادی است که به هیچ وجه اصلا با بیقانونی پرورش پیدا کرده، با رانت پرورش پیدا کرده. این رو من جز استثناءات میذارم، ولی اگر شما بخواید به عنوان یک قاعده که در واقع استانداردهای نظام مهندسی رعایت بشه، این خودش میتونه بالای تقریبا میشه که 80% مشکلات حل بکنه.
پس بر اساس این عدد و رقم هایی که شما میگین، درسته که اونچه که داریم با استانداردهای جهانی خیلی فاصله داره، ولی من اینطور متوجه شدم که با همین ها هم میشه نتیجه خیلی بهتر از اونچه که الان هست گرفت. این مربوط به بحث پیش از بحران، ولی مسئله اینه که ما مسئله مدیریت بعد از بحرانمون هم مشکل داره. برای این نمیتونیم بهتر عمل بکنیم؟
قطعاً اولین کاری که باید کرد اینه که شما باید سیستم مدیریت بحران رو مستقل بکنی، یعنی مستقیم وصلش بکنی مثلا به ریاست جمهوری، معاونت تعریف بکنی، یه طرف بتونه راحت تصمیم گیری بکنه. دوم باید نهادهایی که در واقع درگیر این داستان هستن رو به هم دیگه پیوند بزنی و نهایتاً آموزش بدی مردم رو، مردم رو در واقع در مقابل خطرهای احتمالی هوشیار بکنی و بهشون بگی که چی کار بکنی. بخش آموزش میتونه بسیار جدی باشه، به خاطر اینکه بالای 80% از تلفات در 15 دقیقه اول زلزله اتفاق میفته که شما اگر ملت رو در واقع آگاه بکنی، خودشون رو میتونن حداقل کمک بکنن به خودشون.
دامون محمدی، معمار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما. من شله رحقانی فر به همراه رضا اکفونیان تهیه کننده این برنامه، از شما هم سپاسگزاریم که پژواک رو از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.